هفت صبح به زندگی سلام کن. سلام کن. زنگ ورزش زنگ ورزش.
درود بر شما شنوندگان رادیو سلامت، برنامه زنگ ورزش. من مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. دوستان و همراهان برنامه رادیو سلامت زنگ ورزش، طبیعتاً اگر خوب خوابیده باشید از دیشب تا حالا، امروز صبح که صدای من رو میشنوین، یک صبح با نشاطی رو آغاز کرده اید. خب امروز میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد خواب. چرا در مورد خواب؟ به دلیل اینکه در برنامه‌های گذشته ما به این موضوع پرداختیم که بی‌نظمی در هورمون‌ها باعث ایجاد چاقی و باعث ایجاد تجمع چربی میشه، و از آنجایی که چربی در اکثر افرادی که الان صدای من رو میشنون زیاده، ما این موضوع رو انتخاب کردیم که انشاءالله این برنامه زنگ ورزش یک راهنمای خوبی باشه برای شنوندگان عزیز، و در واقع این برنامه بتونه یه برنامه به درد بخوری باشه. دوستان عزیز، اگر میخواید هارمونی هورمون‌های شما منظم باشه، اگه میخواید میزان چربی شما به اندازه باشه، خیلی از دوستان عزیز میگن ما غذا زیاد نمیخوریم، نمیدونم چرا این تجمع چربی در بدن ما اینقدر زیاده. دلیلش شاید که نه، حتما میتونه در خواب و بیداری شما پیدا بشه. چه ساعتی میخوابی شبها؟ دیر میخوابی؟ خب یکی از دلایل چاقیت دیر خوابیدنه. مگه نتایج مقالات جدید رو نخوندین؟ اینقدر محققان زحمت میکشن شبانه روز تا اینکه تهش به این نتیجه میرسن که آقا دیر خوابیدن باعث چاقی میشه، باعث تجمع چربی در ناحیه شکمی میشه. خب شما اگه دیر میخوابید پس دنبال چی میگردید؟ یکی از دلایلش پیدا شد. دو، دیر بیدار شدن از خواب. کسانی که از خواب دیر بیدار میشن، صبح دیر از رخت خواب میان بیرون، اونا هم دوچاره بی‌نظمی هورمونی میشن و بدنشون چاق میشه و تجمع چربی در بدنشون زیاد میشه. سه، اون دست از افرادی که مدت خوابشون خیلی زیاده، اونایی که خیلی میخوابن، اونایی که خیلی بی تحرکن، خب طبیعتاً هارمونی هورمون هاشون به هم میخوره و چاق میشن. و دسته چهارم، اونایی که خیلی کم میخوابن، حالا به هر دلیلی، به دلیل شغلی، به دلیل شرایط استرسی کاری، به هر دلیل کم خوابیدن مثل پرخوابی خودش میتونه هارمونی هورمون های بدن ما رو به هم بزنه و باعث بشه که ما خواب خوب و به اندازه‌ای نداشته باشیم و تجمع چربی در بدن ما زیاد بشه. و اما من میخوام در پایان برنامه امروز به این موضوع اشاره بکنم. دوستان عزیز، شب که میخوابید آیا مطالعه میکنید یا با نور موبایلتون چشای خودتون رو دارید خراب میکنید؟ مغزتون رو دارید خراب میکنید، افکارتون رو دارید خراب میکنید، به خوابتون دارید ضربه میزنید. میخوام در پایان برنامه امروز به کیفیت خواب اشاره کنم. شک نکنید اون دسته از دوستانی که با کتاب دوستن و وقتی که میخوابن مطالعه میکنن، یک صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، هر چی که دوست دارید، اگر با مطالعه کردن کتاب میرید به سراغ خواب، خواب بسیار مطلوب تری خواهید داشت. اما اونایی که با موبایل استفاده میکنن و از موبایل زیاد استفاده میکنن، مخصوصا قبل از خواب، کیفیت خوابشون میاد پایین. خب دیگه چی کار کنیم کیفیت خوابمون بره بالا؟ ورزش. زنگ ورزش الان. کسانی که ورزش میکنن، چه ورزش صبحگاهی، چه ورزش عصرگاهی، چه ورزش همگانی که صبح انجام بشه چه عصر، ورزش با نشاط و لذت بخش، خواب و کیفیت خوابتو میبره بالا، هورموناتو تنظیم میکنه، شادی، کلن شاد شدن. و نکته بعدی، حضور در سونا و جکوزی، گرمایی که ایجاد میکنه، کیفیت خواب شما رو خیلی میبره بالا. و در این رابطه دیگه اینقدر فایده داره که اگر بخوام وارد بحثش بشم دیگه زمان ما تمام شده. انشاءالله در برنامه های بعد فرصتی باشه در این زمینه بیشتر صحبت.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینه اگر ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
ساعت 7:07 است و شما همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کنه شبکه رادیوی سلامت. برای هممون بارها بارها پیش اومده که به عنوان یک مسافر، همسر، همکار، دوست در یه ماشینی هستیم، یه اتفاقی میفته و زیر لب زمزمه میکنیم که ای بابا، خب یه ذره گذشت داشته باش دیگه. هم به راننده‌ای که ما سوار ماشینش هستیم گفتیم و هم به راننده مقابلمون. یعنی بارها و بارها این اتفاق برای هر کدوم از ما افتاده و امروز هم قراره در به زندگی سلام کن شما برای ما بفرمایید که آیا در رانندگی اهل گذشت هستید یا نه. اگه خودتون هم راننده نیستید میتونید از تأثیرات گذشت در رانندگی بفرمایید. حتما تجربه داشتید، اتفاق خوب بوده، تجربه زیبا و چه بسا ممکنه که حالا یه تجربه تلخ هم باشه. اینها رو برای ما بفرمایید. 3102 شماره پیامکمونه و 2265-2876 تلفن.
با سلام، من خوشبختانه در رانندگی خیلی اهل گذشت هستم و مهمترین تأثیرش اینه که وقتی که گذشت میکنیم آرامش پیدا میکنیم و اعصابمون خراب نمیشه. همین مهمترین عامل میتونه باشه که خدای نکرده تصادف نکنیم. و بعضی از تصادف ها فقط جنبه مالی نداره، خیلی هاشون امکان داره که منجر به فوت افراد بشه که دیگه اصلا غیر قابل برگشته. پس میتونیم با گذشت جلوی خیلی از اتفاقات بد رو بگیریم و آسوده رانندگی کنیم. با سپاس.
خیلی ممنونم، به نکات فوق‌العاده ای اشاره کردید. اما وقتی که شما میگید که من در رانندگی اهل گذشت هستم، یه مثالم اگه بزنید خیلی قشنگتر میشه. یه تجربه بگید، مثلا یه جایی بود، یه اتفاقی افتاده بود، من اینجا و در هنگام رانندگی گذشت کردم. یزدان قزلوی عزیزم گفتن که سلام بر اوج شکوه پاییز که دفتر آذر ماه گشوده شده است. آذر ماه همگی زیبا باشه. تبعیت از قوانین رانندگی و صبر و گذشت در رانندگی به نظر من جز مهمترین شرایطیه که یک راننده باید داشته باشه که باعث کاهش حوادث میشه.
راننده که واقعا گذشت داشته باشه باید همیشه مهربون باشه، صبور باشه تو زندگی خودش، اخلاق خوب داشته باشه. اگه هر چه حدیثی پیش اومدی براش پیش اومد باید با گذشت اونو جبران کنه، سعی کنه که همیشه آدم خوبی برای دیگران باشه. تشکر میکنم. من حسینیم از بابور، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما خانم حسینی بزرگوار که البته پیامکم برای ما ارسال کرده بودید. خانم صدیقه رجب‌زاده هم گفتن که وقتی که ما در رانندگی گذشت داشته باشیم به خود و دیگران احترام گذاشتیم و یه حس خوب رو به همدیگه هدیه دادیم.
من یک بار با توجه به این که اصلا مقصر نبودم چرا قرمز ایستاده بودم، از پشت اتوبوس به ماشین من زد، خسارت زیادی دید. اما وقتی پیگیری کردیم با برادرم دیدم بعض خوبی اصلا نداره، همه رو بخشیدم و تمام خسارت ماشینم خودم قبول کردم. همیشه باید در رانندگی صبر داشته باشیم، مخصوصا کسانی که میبینن یه ماشین توقف میکنه انقدر انگشت رو بوخ میذارن، این کار درستی نیست. در عفو لذتیست که در انتقام نیست. مدیحه شهرروز از تهران، روز خوبی داشته باشه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خانم شهرروز مهربان و با گذشت. دقیقا دنبال یه همچین مثالهای عینی هستیم که شما فرمودید. این بخش رو با پیامک آقای مجتبی ابراهیمی از قم به پایان ببرم که گفتن گذشت همه جا خوبه، مخصوصا در هنگام رانندگی، و منم همیشه سعی کردم که گذشت داشته باشم، ولی بهتر از گذشت اینه که یاد بگیریم به حق دیگران هم احترام بذاریم. ممنونم از شما، فرصت دارید تا همچنان در این موضوع مشارکت بفرمایید که چقدر در رانندگی اهل گذشتید و تاثیر این گذشت چه چیزهایی میتونه باشه. اینجا به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
بله، با اعلام ساعت 7:12 رسیدیم به صفحه روز امروز برنامه به زندگی سلام کن. خیلی ارادت دارم خانم حاجی‌زاده، سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر باشه. سلام و صبح بخیر میگم به هموطنان عزیزم، امیدوار هستم که لحظه‌های صبحگاهیشون رو با آرامش شروع کرده باشن
انشالله.
آقای شجاعی، من در خدمتتون هستم. اگر ما عدد داروخانه های کشور رو که گفته میشه حدود 15,000 و بعضن 16,000 داروخانه فعال در کشور داریم،
بله،
ضرب در 4 بکنیم، یعنی 4 برابر بکنیم، این عددی هست که گفته میشه تعداد عطاری هایی هست که در کشور وجود دارن. و باز گفته میشه که از این تعداد عطاری ها بین 50% بعضی مواقع حتی 2/3 اونها مجوز ندارن، در شرطی که عطار و عطاری در سالهای در واقع اخیر به خصوص در کشور ما یک حرفه شناخته شده هست و عطاری ها جزء صنوف در واقع سقط فروشان هستند و از وزارت سمت مجوز خودشون رو میگیرن.
بله.
اما من چرا عطاری ها رو با داروخانه ها مقایسه کردم؟
چرا
به این دلیل که شما وقتی وارد داروخانه میشید، داروهای حالا شیمیایی، داروهای گیاهی هم فروخته میشه، یه میزی هم هست برای داروهای گیاهی.
بله.
و داروساز و مسئول فنی مشاوره هم میده، یعنی فقط نسخه پیچی نمی کنه و بعضا مشاوره راجع به خدمات دارویی داده میشه. و در مقابل اونها هم اگر شما وارد یک عطاری بشین و دنبال معمولا هم این در واقع اون که متقاضی، اونهایی که متقاضی اجناس عطاری هستن، دنبال یه دارو ممکنه برای ترک اعتیاد بگردن، گاهی وقتا برای ریزش مو،
چاقی لاغری،
چاقی لاغری. بله. و حالا خدای نکرده این اصطلاح هست دیگه، میگن هر چه که درد بی درمان هست دنبال. بله. درمانش در عطاری میگردن. به نوعی میشه گفت که و اونجا هم گاهی وقتا ما میبینیم که عده، نه همه عطاری ها، عده در عطاری ها هستن و مشاوره هم میدن.
بله، بله.
حالا ببینیم که اینجا تکلیف چه هست. اولا مردم تکلیفشون چیه؟ آیا باید برن از عطاری داری گیاهی بگیرن؟ حاکمیت چه کاری باید انجام بده اگه واقعا ندارن اونجا عرضه میشن؟ یا اینکه ممکنه نه اصلا قوانین مقررات به شکل دیگه باشه. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مرتضی مجاهدی که ایشون معاون محترم دفتر تعالی طب ایرانی وزارت بهداشت هستن، روی خط ارتباطی ما بیان. من تشکر کنم زودتر از آقای دکتر، چون که ایشون در مسیر هستن، در جاده هستن و قبول زحمت کردن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، خوش آمدین.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان.
بله. عزیز. بله. آقای دکتر خیلی ممنونم که به هر حال توقف کردین و این گفتگو رو با ما شروع کردین. آقای دکتر بر ما میفرمایید که با توجه به اینکه داروهای گیاهی جزء کالای سلامت محور هستن، اینها چرا در عطاری ها داره عرضه میشه؟ آیا ما ضوابط خاصی نداریم برای عرضه داروهای گیاهی یا برعکس ضوابطی وجود دارین؟ ضوابط چی میگه؟
ببینید، آن چیزی که در حوزه سلامت به عنوان دارو محسوب میشه در کل باید با تولیت وزارت بهداشت و درمان توزیع بشه یا فروش بره. در این خصوص قوانینی که هست در خصوص عطاری ها در حد فروش گیاهان دارویی، یعنی تک مفرده های گیاهان دارویی مثل زنجبیل، دارچین و خب داروهایی که حتی ادویه هم حساب نمیشن، اینا شاید ادویجات خانگی حساب بشن برای چاشنی غذا و غیره ذلک، ولی داروهایی مثلا مثل هنزل یا نمیدونم آریقون، نمیدونم که شهر اسمش هم هنوز نشنیدید، اینها داروهای گیاهی هستن که درجات بالای دارویی دارن، یعنی از نظر پزشکی پوتنسی و اون تاثیرگذاریشون بسیار بالاست و به هیچ عنوان نباید بدون تجویز پزشک حتی مصرف بشود. خب عطار بر اساس ضوابط میتونه گیاهان دارویی رو فقط بفروشه، یعنی فروشنده باشه، ولی داروهای گیاهی که ترکیباتی هست در قالب شربت، معجون، قرص، کپسول که شرکت‌های مختلف دارویی می‌زنند، بعضی همکاران طب سنتی داروساز سنتی مثل جالونیسی تهیه می‌کنند، اینها نباید در عطاری فروش بره. ولی ما الان تو هر عطاری بریم تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون همه گونه گیاهان دارویی و اکثر داروهای گیاهی که در کشور تولید میشه را ما میبینیم که اینها دارن میفروشن. حالا از اون بدتر تعدادی از اینها که کم هم نیست و قابل توجه تعداد این عطارها، تجویز هم میکنن و از اون بدتر از همه این که پشت هر مغازه یا خیلی از این مغازه، چون این که من استثنا میکنم به خاطر این که تعدادی از عطاران عزیز صنف شریف عطار هستن که نسلن در نسل این شغل شریف رو داشتن و الان هم همه ضوابط را رعایت میکنن. وقتی که مشتری میره میگه من برای سردرد دارو میخوام، بهشون میگن ما تجویز کننده نیستیم و فروشنده، ولی به استثنای تعداد معدودی که این چینن و من تشکر میکنم از این عزیزان، ولی متاسفانه شما اکثر عطاری هایی که الان برید میبینید پشت شیشه زده درمان قطعی MS، درمان قطعی چاقی، درمان قطعی دیابت و اصلا دارن تجویز میکنن، دارو میفروشن، میگن این برای چه بیماری داری، توضیح میده طرف، برایش تجویز انجام میدن و داروهای ترکیبی رو که قانونا نمیتونن بفروشن در عطاریشون به فرد میفروشن، دوباره میگن دو هفته دیگه بیا که بهت بگم چی بخوری چی نخوری، حالا چی دارو بهت بدم. متاسفانه این جریان روز به روز داره توسعه پیدا میکنه.
بله بسیار خب. آقای دکتر، حالا شما خودتونم به ضوابط اشاره کردیم، ما در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کمیته ساماندهی عطاری ها داریم، شما بهتر از من میدونید که اونجا نمایندگان معاونت علمی فناوری هستن، سازمان غذا دور، وزارت سمت، وزارت بهداشت، حتی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز هم اونجا نماینده داره، از مجلس هم نماینده هستن وجود داره اونجا. فکر میکنم از سال 81 هم یک کمیته بوده، به هر حال الان تکلیف چه هست؟ ببین ما یه سری اطلاع رسانی داریم میکنیم، به مردم آگاهی میدیم که داروی گیاهیتون رو از عطاری تهیه نکنید، بنا به دلایلی که شما هم توضیح دادید، به خاطر که ما یه ضوابط علمی و فنی داریم برای فروشندگان گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که اون به صراحت گفته شده که عطاری فقط در عطاری میشه گیاه دارویی رو خریداری کرد. با توجه که وزارت بهداشت متولی هست، ما بعضاً هم با عزیزانی که در وزارت سمت هم هستن گفتگو کردیم، الان شما به عنوان متولی سلامت مردم چه کاری میخواید انجام بدیم؟ برای ساماندهی عطاری ها که نمیتونه سالها طول بکشه.
ببینید در وزارت بهداشت واحدهای مختلفی وجود داره که هر کدومشون متولی یک امر خاصی هستن. دفتر بیرانی بیشتر هماهنگ کننده و پیگیری کننده این مشکلات و موزرات هست، ولی مجری اصلی که تولیت داره و مسئولیت داره و اختیارات داره در این حوزه، معاونت آموزشی در حوزه آموزش تولیت داره که خب باید ببینید اگر درصد زیادی از این عزیزان عطار اگر درست آموزش ببینن ممکنه که اصلاح بکنن روی کرده خودشون. الان بعضی از اینها حتی اطلاعات اولیه‌ای که یک عطار نیاز دارن بلد نیستن، مغازه مغفروشی داشته، نمیدونم مغازه فلان داشته نگرفته، به هر دلیل اومده عصاری زده. به همین راحتی وزارت سمت داره به این عزیزان مجوز میده. دقت فرمودید؟ پس این یک مطلب مهمتر از بحث سلبی و نظارتی، بحث آموزش این عزیزان هست که اصلا ول مسئله، هیچ متولی برای آموزش اینها در کشور وجود نداره. یک مطلب که بسیار دردناکه. مطلب دوم نظارت هست که متولی نظارت در عطاری ها سازمان غذا و دارو هست که در تمام کشور در دانش علوم پزشکی در معاونت مرتبط که معاونت درمان هست مستقر هستند کارشناسان غذا و دارو و اینها باید نظارت بکنن.
آقای دکتر مجاهدی، ما می‌خوایم در عرض یک دقیقه جمع‌بندی کنیم. الان اگر در یک عرضه، ببخشید، در یک حالا عرضه فروشی در یک سوپرمارکت، علارغم اینکه مجوزاشون رو ما میدونیم دیگه از وزارت بهداشت، از سازمان غذا و دارو هم نمیگیرن، اونجا یک کالای سلامت محور توزیع بشه، همین گیاه داروی گیاهی در سوپرمارکت توزیع بشه، چه اتفاقی میفته؟ نمایندگان در واقع نظارت حضور پیدا میکنن از وزارت بهداشت با حضور مراجع قضایی و اونجا رو پلمب میکنن. یک اتفاق رایجی هست. اما در مورد عطاری این اتفاق رو نمیبینیم. خواهش کنم در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو به هر حال متولیان اصلی سلامت هستن و ما حتی وزارت بهداشت رو در یک رتبه بالاتر در حاکمیت میبینیم. ممنون میشم اگر جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید، سازمان غذا و دارو متولی تولید و توزیع درست و صحیح و قانونی و معاونت درمان، واحد نظارت بر درمان که در تمام شبکه‌های حتی شهرستان‌ها اینا کارشناس دارن، اینا متولی نظارت بر این عطاری‌ها و جلوگیری از تخلفاتی هست که وجود داره. ولی اینکه در عمل چه اتفاقی میفته، من فکر می‌کنم که باید یک بررسی میدانی بشه که ببینیم که آیا این کار داره انجام میشه در حد مورد نیاز کشور، و مسئولین مجموعه‌هایی که عرض کردم هم باید بیان و توضیح بدن که چه برنامه‌ای دارن در حال حاضر و برای بهبود وضعیت موجود که به هیچ عنوان هیچ کس راضی نیست، چه برنامه‌ای دارن که این وضعیت ساماندهی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجاهدی بزرگوار، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
آقای شجاعی، من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و به هر حال باید فکر کنم خودمون باید یه فکری بکنیم که چه کسی باید نظارت رو انجام بده. ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار شما. دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با به زندگی سلام کن.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان 233-888
ایران مهد فرش است.
میزان عصبانیت، بی صبری، حس انتقامجویی با رفتار ناپسند و پرخاشگرانه و در برخی مواقع منجر به گرفتن یه تصمیمی که باعث بشه تمام زندگی ما دگرگون بشه، با یه اشتباه کوچیک میتونه بعضن پشیمونی برای ما به بار بیاره. در رانندگی هستیم و خیلی از مواقع حالمون از جای دیگه ناراحته، یهو تصمیمی میگیریم که بعدها همونطور که خدمتتون گفتم انقدر ممکنه شرایط در زندگی ما تلخ بشه، بر زندگی دیگران اثرگذار باشه که نگو و نپرس اصطلاحاً. شما برای ما بفرمایید که گذشت در رانندگی چقدر مؤثره و آیا خودتون راننده با گذشتی هستید یا نه. خب خانم دنیا معبث کردن به 3102 پیامک فرستادن و گفتن که من همیشه سعی کردم با گذشت و حوصله باشم در هنگام رانندگی، بخصوص در ارتباط با کسانی که پشت سر ماشینم هی بوق میزنن و اعصاب آدمو بعضن به هم میزن. فریبا خانم هاشمی از تهران گفتن که من همیشه سعی میکنم که در رانندگی گذشت داشته باشم، به طرف مقابلم راه بدم، بوق نزنم، صبر کنم، ولی چند ماه پیش سر یه خودرویی که مقصر هم بود و راه رو بسته بود از کوره در رفتم و منجر به درگیری لفظی شد. تجربه شد که سعی کنم بیشتر و بیشتر و بیشتر در رانندگی گذشت کنم، یعنی اگر یکی هم راه رو بسته بود منم صبر کنم و چیزی نگم. درود بر شما.
خواستم بگم که اگر ما در رانندگی گذشت داشته باشیم، ضمن این که یه آرامش روحی و روانی به خودمون باعث شدیم که خودمون داشته باشیم، طرف مقابلم همینجور. بعضن بعضی از راننده ها رو میبینیم سر چهارراه، اگر راننده جلویش یک ثانیه دیر میکنه میبنده به بو. اگر ما رعایت بکنیم، هر چقدر بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، اولین سودش برای خودمونه، بعدیش برای جامعهمونه. انشالله بتونیم همیشه تو رانندگی صبور باشیم. رحیم لو هستم از غزه.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیزم. آقای روح الله مرادی هم از سردشت گفتن که من در تمامی موارد زندگیم گذشت دارم. به عنوان مثال دیروزم یه ماشینی زد به ماشینم، بنده خدا گفت که میخوام هزینهشو پرداخت بکنم، منم گفتم نمیخواد، اشکالی هم نداره. خب این یه نوعی از گذشت منطقه در رانندگی هم اتفاق افتاده برای شما. دمتون گرم که اینقدر با صفا و مهربون هستید. اما منظور ما در هنگام رانندگیه، والا اتفاقاتی که به نوعی ما میتونیم از کسی که حالا قوانین رو رعایت نکرده یا اونجوری که ما دلمون میخواد ایشون رانندگی نکرده و باعث شده ناراحت بشیم، بگذریم ازش و حال خودمون و طرف مقابلمون رو بدتر از این نکنیم.
من مطمئنم درصد زیادی از تصادفات به خاطر نداشتن گذشته. پس گذشت میتونه خیلی به ما کمک کنه در رانندگی بدون تصادف و سالم.
بعضی همون خیلی عجله داریم که هرچه زودتر به مقصد برسیم. فصل پاییزه، حالا بعضا اگه یه نگاهی هم به درخت ها بکنیم، حال و هوای خیابون ها رو ببینیم، شاید حس و حالمون هم بهتر بشه و اینقدر درگیر سری رسیدن نباشیم.
دلی دل و شمال برگه داران دو جارت سور و زر بوی خیابان بجم شکر خاله یک جن هزارم بجم شکر خاله یک جن هزارم لداوی پاییزه رمشان دبینم هزار جاران خاله مال دعابا دستی خالص داره دلفان دگینم هزار جاران خاله مال دعابا هزار جارم خاله مال تابا دوناتی سیبنگ سور لنشان خیداران خمر رفشا پاییزی گلامن چمارونش دیله کنجی بی مالا و هنگا ترغ نالیزی گلامن و هنگا ترغ نالیزی گلامن لداوی پاییزه رمشان دبینم هزار جاران خاله مال دعابا دستی خالص داره دلفان دگینم هزار جاران خاله مال دعابا هزار جاران خاله مال دعابا دودن از صندلی دست کانچای رونش دوله تماشه فتدیسا چقدر کمن سر تر رنگ و رنگ بوی هم رنگ و با پاییز ایجا بوی هم رنگ و با پاییز ایجا لداوی پاییز رمشان دبینه